سلام، امروز 16 تیر ماه 1399 هستش و این پادکست تنبله. ما تو تنبل معمولاً وقت برای بررسی بیشتر از دوتا خبر علمی نداریم، ولی سرعت انتشار خبرهای علمی خیلی زیاده و برای همین تصمیم گرفتیم که اول هر قسمت چند تا خبر که فرصت نداشتیم بررسیشون کنیم ولی فکر میکنیم براتون جالب باشه رو بهشون اشاره میکنیم و لینک های مربوط بهشون میذاریم تو قسمت توضیحات که اگه علاقه داشتین بهش نگاهی بندازیم. پس بریم سراغ خبرهای کوتاه این قسمت از تنبل. FMRI یا تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی، Functional Magnetic Resonance Imaging، که تو قسمت 4 تنبل درباره صحبت کردیم، یک مشکل اساسی داره. گفتیم که این روش میاد و بر اساس میزان اکسیژن فعالیت بخش‌های مختلف مغز رو بررسی می‌کنه و می‌تونه نشون بده. و از این روش برای خیلی از پژوهش‌های علوم اعصاب استفاده می‌شده. یه مقاله منتشر شده که میگه FMRI تکرارپذیر نیست و اطلاعات و پیش‌بینی‌هایی که به دست اومده از این روش قابل استناد نیستن. نویسنده مقاله خودش از این روش بارها توی پژوهش‌هاش استفاده کرده، ولی وقتی بررسی بیشتری انجام داد و تکرار کرد آزمایشش رو، دید که اطلاعاتی که به دست میاره با اون اطلاعاتی که قبلا داشته تطبیقی نداره و این رو برای تعداد زیادی از آزمایش‌ها انجام داد و دید که واقعا ما مشکل داریم سر این که بتونیم از این روش برای بررسی فعالیت مغزی استفاده کنیم. توی دنیای کیهانشناسی خبری منتشر شد که اگه درست باشه بنیان فیزیک مدرن رو ممکنه به لرزه در بیاره و اون هم کشف احتمالی ذراتی هستش به اسم اکسیون‌ها. این اکسیون‌ها یکی از کاندیدای اصلی ماده تاریک هستند و توی مدل استاندارد ذرات بنیادی جایی ندارن. اگر این کشف درست باشه، باید دنبال کلی فیزیک جدید بگردیم تا کیهان رو بهتر درک کنیم. کشفشون هم مثل شناسایی پادنوترینوها هستش که تو قسمت 7 مقداری دربارش صحبت کردیم. این بار اثر برخورد اکسیون‌ها رو با یه مخزن از زنون مایع که یه گاز نجیبه بررسی کردن و تعداد برخوردهایی که ثبت کرده بودن 50 تا بیشتر از اونی بود که انتظار داشتن. ممکن این به خاطر در نظر نگرفتن عوامل محیطی بوده باشه. ممکنه یه مقداری ناخالصی رادیواکتیو توی مخزن بوده باشه که به صورت خاص پیش بینی کرده ممکنه تریتیوم باشه که تریتیوم یه ایزوتوپ ناپایدار هیدروژنه، یا اینکه اثر اکسیون ها بوده باشه. حالا بررسی های بیشتری داره انجام میشه تا ما ببینیم که کدوم یکی از این احتمالا درستن. و خبر کوتاه آخر ما این هستش که پژوهشگرا زادگاه اصلی مرغ‌های امروزی رو پیدا کردن. گوشت مرغ و همینطور تخم مرغ یکی از پرمصرف‌ترین محصولات حیوانی دنیا هستش و برآورد میشه که در هر لحظه به طور متوسط 24 میلیارد مرغ توی دنیا وجود داره. مرغ‌های جنگلی که اجداد مرغ‌های امروزی هستن بومی چین و جنوب آسیا و هند و مالزی هستن و تا الان فکر می شده که احتمالاً توی چین یا هند اهلی شدن و از اونجا به بقیه دنیا پخش شدن، ولی یه پژوهش جدید ژنتیکی انجام شده و نشون داده که مرغ‌های امروزی از نظر ژنتیکی به مرغ‌های جنگلی تایلند و میانمار نزدیک‌تر هستن. خب بریم سراغ دوتا خبر اصلی این قسمت از تنبل. ما توی ماهای اخیر با کووید 19 درگیر بودیم و هستیم. لازمه که مراقب خودمون و اطرافیانمون باشیم. همه دیگه میدونیم حفظ فاصله و ماسک زدن و دست شستن مهمترین راه‌های مقابله با این بیماری هستش و میدونم که بعد این چند ماه خسته شدیم هممون از این وضعیت، ولی ازتون خواهش میکنم لطفاً همچنان رعایت بکنید تا بتونیم بیماری رو پشت سر بذاریم. ممکنه فکر کنیم که دنیا بعد کرونا دیگه مثل قبل نمیشه و تا حدی هم درسته، ولی این اولین باری نیستش که با یه همگیری به این اندازه روبرو شدیم. هر بار هم دووم آوردیم و اینجاییم هنوز. خبر علمی امروز احتمالاً درباره یکی از اولین موردهای ثبت شده تو تاریخ از یه همگیری و ویروسی هستش که باعث شده. بیماری هم سرخک هستش. سرخک هم یه بیماری ویروسیه که باعث به وجود اومدن لکه قرمز روی بدن میشه و اسمش هم از همین میاد. تو شرایط حاد ممکنه باعث تورم مغزی بشه و تو شرایطی هم ممکنه باعث مرگ بشه. زکریا ایرازی هم اولین پزشکی بوده که این بیماری رو به صورت دقیق توصیف کرده. خوشبختانه امروز روش‌های پیشگیری و درمان براش داریم. مهمترینش هم واکسن هستش. تلاش‌های سازمان جهانی بهداشت برای کنترلش الان داره اتفاق می‌افته و برنامه‌های واکسیناسیون کشوری وجود داره. تو ایران خوشبختانه تحت کنترل هستش، ولی توی کشور همسایه‌مون مثل افغانستان، مثل عراق متأسفانه وضعیت خیلی خوب نیستش. یه عددی رو ما احتمالاً به خاطر کرونا شنیدیم اسمشو، به اسم R0 یا عدد سرایت پایه. این عدد تعداد متوسط افرادی هستش که یک بیمار میتونه آلوده کنه. الان برای کووید 19 عدد سرایت پایه نگاه کردن دیدن حدود 5 هستش، ولی برای بیماری مثل سرخک این عدد بین 12 تا 18 هستش. یعنی یک نفر میتونه 12 تا 18 نفر دیگر رو بیمار کنه و متاسفانه توی آمریکا و بعضی از کشورهای دیگه به خاطر یه سری جنبش هایی که میشه گفتش ضد علم هستن، مردم دارن در برابر واکسیناسیون مقاومت میکنن و خب سرخک که اینقدر خوب میتونه پخش بشه باعث شد 1300 نفر توی آمریکا بیمار بشن. واقعا شوخی بردار نیستش مقابله با بیماری و من حس میکنم بخش بزرگی از این رفتارها به خاطر کم توجهی سیستمای آموزشی به تدریس علوم تجربی و تفکر انتقادی هستش و تو همین بس خوبه به پادکست فلسفه علم هم گوش بدین. پادکست با کیفیتی هستش و حس میکنم اگر تنبل رو دوست دارین فلسفه علم رو هم دوست خواهید داشت. ببخشید خیلی دور شدیم از بحث. خب سرخک، این پژوهش سعی کرده سرایت این بیماری رو به انسان بررسی کنه. ویروس سرخک فقط نوع انسانیش وجود نداره و حیوانات اهلی مثل گاو یا بز هم سرخک رو دارن و این پژوهشگرا احتمال میدن که یکی از این حیوانا این بیماری رو به انسان منتقل کرده. وقتی که RNA سرخک انسانی رو با بقیه سرخک‌ها مقایسه کردن دیدن که سرخک گاوی شبیه‌ترینه بهش و احتمالاً از گاو به انسان منتقل شده. ولی اینکه کی اتفاق افتاده سوال اصلی این پژوهشه. برای اینکه این کار انجام بدن از ساعت‌های ژنی استفاده کردن. ساعت ژنی یا درست‌ترش ساعت‌های مولکولی ساعت واقعی نیستن، در واقع یک روش محاسباتی آماری هستن و اینجوری هستش که شما اگه دو تا ژن مشابه رو توی دو تا موجود داشته باشین یا حتی مثلا یه تیکه رندوم از DNA یا RNA یا حتی پروتئین رو میشه این کارو کرد باش، اینا رو با هم دیگه مقایسه میکنین و تفاوت‌هاش رو پیدا میکنین. بعد اگه بدونیم مثلا توی هر قرن یا تو هر هزار سال به صورت متوسط چند تا جهش ژنتیکی اتفاق میفته، میتونیم حدس بزنیم که چند سال باید به عقب برگردیم که این دوتا ژن یکی بشن. انگار که این دوتا شاخه درخت تکامل رو برعکس میریم پایین تا ببینیم این دوتا شاخه کی به هم میرسن و از این ما میتونیم بفهمیم که نیای مشترک دوتا موجود زنده یا دوتا ویروس که خب زنده هم نیستن حتی کی بوده. خب از این روش کلی استفاده کردن و جوابای خیلی اساسی درباره زندگی روی زمین، تکامل یا همون فرگشت رو بهمون داده و مثلا همون مقاله‌ای که درباره اجداد مرغا صحبت کردیم از ساعت مولکولی برای اون هم استفاده کردن و زمان احتمالی اهلی‌سازی مرغ رو حدود 10500 سال پیش پیش بینی کردن. خب یه نکته اساسی وجود داره، اونم این هستش که باید نرخ تغییر و این جهش ها رو بدونیم وگرنه این روش دقیق نیستش و این کار خیلی شبیه کالیبره کردن تاریخ سنجی رادیو کربن هستش که ما تو قسمت های 8 اگه اشتباه نکنم دربارش صحبت کردیم. و باید یه سری نمونه‌های قدیمی که عمرشون رو دقیقاً میدونیم پیدا کنیم. متاسفانه آر ان ای و دی ان ای خیلی سریع توی محیط از بین میرن، برای همین این گروه رفتن تو انبارهای موزه‌ها و بیمارستان‌ها دنبال نمونه‌های کالبد شکافی که به سرخک مربوط بودن گشتن. قبلا چند تا نمونه از 1960 و 1990 پیدا شده بود و با این حال اینا بیشتر گشتن و یه نمونه توی آلمان از یه ریه پیدا کردن که مربوط به سال 1912 بوده. به کمک این نمونه ها نرخ جهش های آرنه ویروس سرخک رو پیدا کردن و بعد نمونه گاوی رو با نمونه انسانی مقایسه کردن و دیدن که نقطه مشترک بین این دوتا ویروس برمیگرده به حدود 2500 سال پیش، یعنی تو دوره هخامنشی یه جایی توی دنیا که نمیدونیم کجا ممکنه باشه، یکی در تماس با گاوا بوده، این ویروس رو از گاو به آدم منتقل کرده و به خاطر یک جهش ژنتیکی اون ویروس تونسته وارد سلول انسان بشه و تبدیل شده به یک ویروس انسانی و این بیماری پخش شده و تا امروز هم آثارش رو داریم میبینیم و انگار یه چیزایی توی دنیا هیچ وقت عوض نمیشه. جالبه که سال 430 پیش از میلاد شهر آتن دچار یه همه‌گیری خیلی شدید میشه که احتمالش هست تیفوس باشه، ولی ما مطمئن نیستیم چون خیلی از بیماری علائم مشترک داشتن و تاریخ نویسان خیلی دقیق نبودن، ولی از اینکه سرخک به شدت سریع پخش میشه و تاریخش هم میخوره میشه این احتمال رو داد که این همه گیری سرخک بوده باشه. ولی خب ما 10,000 سال هستش که گاو رو اهلی کردیم، 10,000 سال قبل‌تر از اون هم گاوهای وحشی رو شکار میکردیم. چرا اینقدر دیر این بیماری رو گرفت؟ و به نظر میاد که مهمتر از رابطه ما با گاوا، رابطه ما با خودمون اهمیت داره درباره اینکه این ویروس کی گسترش پیدا کرده. وقتی یه ویروس وارد بدن میشه، اینقدر خودش رو تکثیر میکنه که یا باعث مرگ میشه یا بدن یه پاتنی تولید میکنه که با ویروس مقابله میکنه و اون فرد به این ویروس مقاوم میشه. و خب افرادی که مردن یا افرادی که مقاومت دارن به ویروس دیگه بیمار نمیشن. پس برای همین ویروس برای اینکه بتونه به صورت مداوم وجود داشته باشه و دووم بیاره، باید از یه بدن به یه بدن دیگه منتقل بشه و به نظر میاد قبل از این دوره بنزکافی آدما کنار هم دیگه جمع نمی‌شدن که همچین بیماری بتونه دووم بیاره. برای بیماری مثل سرخک که سرعت انتقالش بالا هستش، پیش بینی میشه که حدود جمعیت 250,000 نفره تا 500,000 نفره نیاز هستش برای اینکه این بیماری دووم بیاره. و خب مثلا توی دوره نوسنگی که ما گاو رو اهلی کردیم شهری نداشتیم و خب نمی‌شده و اولین شهرهایی که این اندازه رو دارن حدود 2500-3000 سال پیش تازه به وجود میان. پس برای بیماری مثل سرخک زودترین زمانی که میتونسته منتقل بشه و دووم بیاره همون حدود 2500-3000 سال پیش هستش که با تاریخایی که ساعت مولکولی بهمون داده تطبیق خوبی داره. و خب اینو در نظر بگیریم که ممکنه قبلا هم سرخک از گاو یا بز به انسان منتقل شده باشه، ولی خب مثلا اگه یه جامعه کوچیک 100 نفری بوده همه آلوده می‌شدن و چون فرد جدیدی نبوده که بیمار بشه اون ویروس از بین می‌رفته و ما امروزه دیگه نداریم اون ویروس رو، در حالی که وقتی که جمعیت زیاد شدن این بیماری میتونه به صورت مداوم توی نسل‌های متمادی ادامه پیدا کنه و الان ما میبینیم یه جورایی تیغ دولبه هستش تمدن دیگه مثل همیشه. خب این خبر اول بود، بریم سراغ خبر بعد. دنیای ما با خیلی مشکلات زیادی درگیر هستش. گرمایش زمین هستش، از بین رفتن زیستگاه‌های حیوانات و گیاهان هستش و البته بیماری همه‌گیر که درباره‌اش تو قسمت اول هم یکم صحبت کردیم. یه مشکلی که شاید بنزه بقیه به چشم نیاد ولی اثرش کمتر هم نیست، از بین رفتن زنبورا هستش. حالا یه بخشی اصلی این مشکلات به خاطر از دست رفتن زیستگاه‌ها هستش، به خاطر فعالیت انسانی هستش، سمومی که دارن استفاده میکنن برای کشاورزی، شیوع انگل ها هستش و بیماری های مختلف. و خب زنبورها چه اهلی چه وحشی الان در خطر هستن و از بین رفتن زنبورها فقط به این معنی نیستش که ما دیگه عسل نداریم، بزرگترین اثر زنبورها توی محیط زیستشون گردافشانیه. یک سوم محصولات کشاورزی که ما میخوریم وابسته به گردافشانی هستن. بخش بزرگی از گیاهان وحشی و بومی که حفظشون برای تنوع زیستی اهمیت داره هم بازم به گردافشانی نیاز دارن. بعضی گیاها اصلا در کنار زنبورها تکامل پیدا کردن و جوری هستش که بدون هم نمیتونن زنده بمونن. خیلی از ارکیده‌ها اینجوری هستن و یکی از گیاهایی که هممون میشناسیم که به یه زنبور خاص احتیاج داره برای گردافشانی وانیله. الان توی کل دنیا وانیل کشت میشه ولی خارج از زیستگاه طبیعیش که مکزیک هستش اون زنبور وجود نداره و همه با روش‌های دستی گردافشانی میکنن. الان خیلی پژوهش‌های زیادی درباره حفظ این دسته از حشرات داره انجام میشه. چند تا خبر مربوط به مطالعه زنبورا و کمک کردن به وضعیتشون رو که امسال دیدم توی لینک ها میذارم. یکیش درباره مقایسه غلظت شهد گیاها بوده که چه غلظتی برای زنبورا بهینه هستش و این پژوهش هدفش این هستش که یه سری گیاهای ما پرورش بدیم که زنبورا راحت بتونن ازشون تغذیه کنن. یکی دیگه درباره زنبورهای وحشی و مطالعه حرکتشون و رفتارشون به کمک رادار بوده که خیلی جالبه که زنبور رو با رادار میشه گرفت. یکی هم که تو قسمت 7 اشاره کردیم درباره مطالعه رفتار زنبورهای بیمار توی کندو هستش و به نظر میاد که جامعه علمی این خطر رو داره جدی میگیره و امیدوارم که بقیه هم جدی بگیرن و به کمک این نتایج پژوهش‌ها و تلاش هممون وضعیت بهتر بشه. ولی پژوهشی که امروز میخوام دربارش صحبت کنم درباره راهکارهایی هستش که اگه روزی زنبورا نباشن که گردافشانی کنن یا یه محیطی بودیم که نمیشه زنبورها رو نگه داشت چه راهکار دیگه ای داریم. ساده ترینش این هستش که قلمو دست بگیریم از یه گل به یه گل دیگه گرده بزنیم و خب این خیلی فرآیند کندیه، ممکنه گلا آسیب ببینن، کلی نیروی انسانی نیاز دارن و کلا روش خوبی به نظر نمیاد. حتی یه سری مقالات دربارش منتشر شده که بیایم از پهپادهای کوچیکه که اندازه زنبور هستن استفاده کنیم و هنوزم اونا هم جواب قابل قبولی نگرفتن. پهپاد هم معادل درون توی انگلیسی هستش و مخفف پرنده هدایت پذیر از دور هستش. هدف مقاله‌ای که می‌خوایم دربارش صحبت کنیم اینه که با سرعت زیاد گرده رو روی گلا قرار بدیم و همزمان بهش آسیب نزنیم. احتمالاً توی عنوان قسمت هم دیدین که روشی که استفاده کردن استفاده از حبابه. کاری که کردن این هستش که گرده گلا رو به همراه یه سری مواد شیمیایی صابونی و یه سری نمک‌هایی که مثلا نمک منیزیم، کلسیم و حتی ژلاتین هم بهش اضافه کردن. اینا رو با هم ترکیب کردن. این موادی که اضافه کردن مثل نمک ها و ژلاتین هم دیده شده که کمک میکنه به فعالیت گرده. وقتی به یه فرمولسین مناسبی رسیدن ریختنش توی این تفنگ حباب سازی اسباب بازی، بعد به سمت شکوفا و گلا اینو هدف گرفتن و حباب زدن. اون گرده ها توی اون جداره نازک حبابا قرار میگیرن. وقتی که حباب روی گل میشینه میترکه و اون گرده ها میشینن روی سطح مادگی گل و بارور میکنن گل رو. این رو روی شکوفای گلابی امتحان کردن و دیدن که گرده افشانی با دست و حباب از نظر میوه‌دهی فرقی با هم نداشت، ولی خب روش حبابی خیلی سریع‌تر بود و گرده خیلی کمتر استفاده، چند صد برابر کمتر گرده مصرف کرد که گرده خودش ارزون نیست به خاطر اینکه جمع‌آوریش نسبتاً سخت هستش. و قسمت آخر این مقاله هم کاری کردن که اگر نمی کردن توی 2020 عجیب بود. اونم بستن اون تفنگ حباب ساز به پهپاد بود. توی 5 سال اخیر 2 تا کار رو خیلی دارن انجام میدن محققا. یکیش این هستش که هر چیزی رو با هوش مصنوعی میخوان حل کنن و اگر نتونستن با هوش مصنوعی حل کنن به پهپاد میبندنش. کلن یه روند جالبی هستش. حالا ما 20 سال دیگه بخوایم برگردیم نگاه کنیم این 5 سال 2015 تا 2020 کلن دوره جالبیه به نظرم. و خب پهپادام الان گویا قراره که بخش اساسی از زندگی ما باشن. الان 2 تا پروژه فضایی داریم که پهپاد به خودشون دارن میبرن. یکیش چند هفته دیگه با مریخ نورد 2020 قراره به مریخ بره و اون یکی هم پروژه دراگن فلای یا سنجاقک هستش که چند سال دیگه به تایتان که یکی از ماه‌های زحل هستش قرار فرستاده بشه که اونجا پرواز کنه و اطلاعات جمع‌آوری کنه. خلاصه حبابساز رو بستن به پهپاد و نشون دادن که میشه محیط‌های خیلی بزرگ رو با این روش گردافشانی کرد. من خودم شخصا امیدوارم که روزی نباشه که ما مجبور باشیم از این روش‌ها استفاده کنیم. ولی خب اگر ما بخوایم خارج از محیط زمین کشاورزی کنیم، چه توی مثلا یک ایستگاه فضایی، روی سطح ماه، روی سطح مریخ، اووردن کل یه اکوسیستم کار راحتی نیستش و مجبوریم که یه سری میانبرها باید بزنیم که اصلا بشه انجام داد چنین چیزی. خلاصه که حواسمون به همه زنبورا و موجود زنده اطرافمون باشه. بیشتر از اون که اونا به ما نیاز داشته باشن، ما به اونا نیاز داریم. ببخشید که این قسمت تنبل یه خورده ناراحت تر بود از همیشه، ولی باز خوشحال هستم که با ما همراه بودین توی پادکست تنبل. لینک های مربوط به هر کدوم از پژوهش‌ها و مطلب هایی که جالب هستن رو توی قسمت توضیحات تنبل میتونین پیدا کنین. بهترین راه حمایت از تنبل اینه که ما رو توی سرویس های پادگیر دنبال کنین و ستاره بدین. اگر از تنبل لذت میبرین، لطفاً به دوستان و آشنایتون معرفی کنین و توییتر و اینستاگرام ما رو هم دنبال کنین. شناسه ما @tanbalpodcast هستش. اگر سوالی دارین یا دوست دارین درباره یک موضوع خاصی صحبت بشه، یا حتی اگر دوست دارین درباره پژوهشتون توی تنبل صحبت کنید و دانشتون رو با بقیه آدم های علاقه من به علم در میون بذارین، میتونین از طریق توییتر یا اینستاگرام یا ایمیل ما که tanbalpodcast@protonmail.com هستش برامون پیام بفرستید. تا قسمت بعدی، بدرود.